گازت نمره 14، یاران دبستانی، فصل اول، وقایع اتفاقیه.
انشاءالله علاج و هم خدا و هم سایه خدا که خود هم باشن به شما خواهم داد.
دولت مدرن فقط یک دولت با بوروکراسی مدرن نیست. اون باید باشه. اما شاید مهمترش اینه که یک ملت وجود داشته باشه. من و شمایی که داریم این ورقهای وقایع اتفاقیه رو این رو اون رو میکنیم تا ببینیم اون قدیمها پدرانمون چه کردند و چه کاشتند که ما برداریم، خیلی راحت از ملت و ملیت حرف میزنیم. اما تا همین 200 سال پیش درک مشترک از یک ملت بودن، دور گرانی بود که در حجره معدودی یافت می شد. بگذاریم که در ایران همین امروز، یعنی همین 1398، هم هنوز چنین تعریف مشترکی از ملیت برای خیلی ها گنگه. ملیت یک باوره که باید ساخته بشه. پیش از اینها، یعنی قبل از اینکه همین روزنامه وقایع اتفاقیه ساخته بشه و منتشر بشه و حتی تا مدت‌ها بعدش، به جای رابطه دولت ملتی که امروز می‌شناسیم، رابطه شاه و رعیت حاکم بود. شاهی که بر مسند بود صاحب زمین و آب و خاک بود، صاحب جان و مال و ناموس و همه چی بود. نه مسئولیتی داشت و نه به کسی جواب می‌داد. اگر هم برای رفاه رعیت سفره مینداخت یا مسجد یا مکتبی تأسیس میکرد یا راهی میکشید، لطف سلطانی بود ولا غیر. اما این رو داخل پرانتز میگم که ادامه این امایی که گفتم اون چیزیه که باید باشه، نه لزومن اون چیزی که هست. اما در رابطه دولت ملت، دولت وظیفه ها داره. معاش هر روزه ملت، امنیت، زیرساخت‌ها، آموزش و پرورش و خیلی چیزای دیگه اگر مستقیماً هم بر عهده دولت نباشه، یک دخلی به دولت داره. ملت هم مالیات میدن و بیشتر از اون با مشارکت سیاسی دولت رو جهت میدن. به سوال میکشن و اگر احیاناً دولت به سمت استبداد رأی رفت، با انواع و اقسام جنبش‌های سیاسی، نافرمانی‌های مدنی یا حتی مبارزات خشونت‌آمیز با اون مخالفت میکنن. اما برای این تغییر از رعیت و شاه به دولت و ملت، باید ذهنیت‌ها تغییر کنه. باید دانش فراگیر بشه و علم آموزی گسترده بشه. دو نمره قبل از دارالشورا و فراموشخانه گفتم و اینکه گروهی از رجال خواهان تحول در قدرت شکل گرفتن. این شماره میخوام از کاشته شدن بذری بگم که بعدها درخت تنومندی شد به نام آموزش عالی در ایران. جایی که بخشی از ایرانیان با علم جدید آشنا شدند و در طول زمان و به مرور ذهنیت جامعه رو تغییر دادند و ما امروزه به جای صحبت از شاه و رعیت، از دولت و ملت صحبت میکنیم. به گازت خوش اومدین.
چون که منظور اعلی حضرت پادشاهی تربیت اهل ایران است که از هر علم، خصوص علومی که زیاد به کار عامه خلق بیاید، آگاهی یابند و این علوم در دولت علیه ایران شایع شود و خاص و عام از فواید آن بهره یاب گردند، از این جهت مقرر فرمودند که در میان ارگ سلطانی مدرسه ساخته شده موسوم به دارالفنون و در همین روزنامه ها چند هفته قبل از این اعلان شد که هر کس بخواهد تعلیم بیابد بیاید در مدرسه مزبوره درس بخواند. در این روزها 100 نفر از اولاد شاهزادگان عظام و امنا و اعیان دولت و خوانین اسامی خود را قلمداد نموده و قرار گذاشتند که در این مدرسه مشغول درس خواندن باشند و در روز یکشنبه که اعلی حضرت پادشاهی عزیمت شکار فرمودند، جناب جلالت معاب مقرب الخاقان میرزا محمد علی خان وزیر دول خارجه این اطفال را به حضور همایون برده و مورد التفات سلطانی گردیدند و بعد از آن در مدرسه دارالفنون برقرار گردیده شیرینی و سایر مرسومات که در این دولت علیه در ابتدای هر کاری متداول است صرف کردند و علومی که در آنجا تعلیم داده می شود به این تفصیل است: مشق نظام پیاده، مشق توپخانه، مشق سواره، نظام مهندسی، طبابت و جراحی علم، دواسازی، علم معادن. و قرار دادند که هر کدام لباس علاهده بپوشند که از همان لباس نظام شغل هر یک معلوم باشد و صاحب منصبان نمسه که در این روزها از مملکت آستریه به جهت دارالفنون آورده اند به آنجا رفته و هر یک مشغول تعلیم یکی از این کارها شدند.
این اعلان آغاز به کار دارالفنون در روزنامه وقایع اتفاقیه ربیع الاول 1268 قمریه، یعنی تقریبا 170 سال قبل. یک توضیح لازم این که هر جایی تو این پادکست کلمه نمسه یا نمساوی رو شنیدید، بدونید داریم از اتریش و اتریشی ها صحبت میکنیم. معلمای اولیه دارالفنون اتریشی بودند و به دعوت امیر کبیر به ایران اومدن. همینجا یک توضیح دیگه هم لازم میشه و اون اینه که شاید براتون سوال بشه چرا بعد از گذشت 14 شماره ما به دارالفنون که کار امیر کبیر بود میپردازیم. علتش اینه که اخبار دارالفنون در روزنامه خیلی گسترده و پراکنده است و یک پیوستگی ندارن. برای همین ما مجبور بودیم بذاریم الانا که به شماره های آخر روزنامه وقایع اتفاقیه رسیدیم اون وقت راجع به دارالفنون صحبت کنیم. لغت دارالفنون ترجمه است، ترجمه کلمه پلی‌تکنیک. اگرچه دارالفنون رو با عنوان مدرسه میشناسیم، ولی باید توجه کنیم که در حقیقت یک مدرسه آموزش عالیه، یک کالج، یک دانشکده است. البته بعدها خیلی سال بعد تبدیل به یک مدرسه آموزش متوسطه یا یک دبیرستان میشه، اما اون چیزی که امیر کبیر بنا نهاد یک مدرسه آموزش عالیه. احتمالاً ایده تأسیس این نهاد آموزش عالی از سفرهای خارجی خود امیر کبیر برمیاد. پیشتر در شماره‌های قبلی به تناوب گفته بودیم که میرزا تقی‌خان سفرهای متعددی به روسیه و عثمانی داشت و البته در همین سفرها بود که با مدارس عالی به شیوه مدرن آشنا شد. این امر به خصوص اون زمانی برجسته‌تر میشه که بدونیم چند سال قبل از تأسیس دارالفنون در تهران، دارالفنون استانبول افتتاح شد. به هر حال این ایده از هر جا که اومده باشه، خود میرزا تقی‌خان نتونست به ثمر نشستنش رو ببینه. اون در زمان صدارتش به جان داوود خان مترجم وزارت امور خارجه دستور داده بود که به اتریش بره برای استخدام اولین گروه از معلمان دارالفنون. قرار اولیه امیر با داوود خان این بود که 6 استاد رو در زمینه‌های نظامی و امور وابسته برای 6 سال استخدام کنه که حقوق سالیانه همه اونها بیشتر از 4400 تومان نباشه. البته دولت هزینه رفت و برگشت اونها رو پرداخت می‌کرد. پس از مدتی امیر کبیر سفارش میکنه که یک استاد که بتونه فیزیک و شیمی و داروسازی رو هم به شاگردا درس بده و همچنین دو تا معدنچین که در کار معدن توانمند باشند رو هم به خدمت بگیرن که مجموع حقوق همه اینها نباید سالیانه بیشتر از 5000 تومان بشه. فرانسوا جوزف امپراتور اتریش مجارستان فرستاده امیر رو به گرمی پذیرفت و جان داوود خان هم توانست از عهده مسئولیتش بر بیاد و 7 استاد اتریشی رو برای خدمت به ایران بیاره. هر یک از این اساتید قرارداد جداگانه داشتن و طبق قرارداد موظف بودن که هر گونه شکایتشون رو بدون واسطه به خود دولت بگن. صفحه اول روزنامه نمره 42 وقایع اتفاقیه یکی از تلخ‌ترین بازی‌های تاریخ. در صفحه اول خبر اول مربوط به عزل امیره و نوشته که شاه میرزا تقی‌خان را از پیشکاری دربار همایون و مداخله در امور داخله و خارجه و غیره و غیره و غیره و غیره به کلی معزول کرده. توی همون صفحه چند صد پایین تر خبر بازگشت جان داوود خان رو اینجوری نوشتن:
عالی جاه موسی و جان داوود خان مترجم اول دولت علیه ایران که چندی قبل از این مرخص و در این زن مأمور بود که به وینه پایتخت آستریه رفته، از اعلی حضرت امپراتور ممالک آستریه چند نفر معلم صاحب منصب بخواهد بیاورد، بر حسب استدعای مشارون الیه چند نفر معلم صاحب منصب معین و به همراهی مشارون الیه به دارالخلافه تهران روانه نموده و به خود مشارون الیه نیز کمال التفات فرمودند و اسامی معلمین مزبور که به دارالخلافه آمده اند از این قرار است: موسیو بارون کوموواس معلم پیاده، موسیو اوکشت کیجرت معلم توپخانه، موسیو کلوستی، معلم مهندس، موسیو نمرو، معلم سوار نظام، موسیو دکتر پولاک، معلم اطباء و جراحان، موسیو چارتوتا، معدنچی، موسیو کوکاتی، معلم سواره.
به گفته روزنامه جان داوود به خاطر این خدمتی که کرده بود حمایل سرخ سر تیپی دریافت میکنه. اعلان تجارتی. مواجب این نمره گازت رو سایت جامعه دندون پزشکی دکتر علی مرسلی متخصص درمان ریشه پرداخته است. دندان پزشکی امروز یک علم تخصصی است و برای هر مشکلی متخصص ویژه‌ای وجود داره. سایت دکتر مرسلی پر از مقاله ها و یادداشتایی که میتونه اطلاعات مفیدی درباره مراقبت از دندان به شما بده. خوبی سایت دکتر مرسلی اینه که مطالب این سایت به قلم و زیر نظر یک متخصص شناخته شده در درمان ریشه منتشر میشه و میتونید به این مطالب اعتماد کنید. در این سایت شما خاطرات و نوشته های برخی از بیمارانی که به دکتر مرسلی مراجعه کرده اند رو هم میتونید ببینید و بخونید. نکته آخر این که حتما مسواک بزنید و از نخ دندون هم استفاده کنید و به شایعاتی که میشنوید درباره این که مسواک زدن خوب نیست گوش نکنید. آدرس سایت رو هم در توضیحات پادکست میگذاریم. خودتون هم اگر درمان ریشه یا دکتر مرسلی رو سرچ کنید میتونید به راحتی سایت جامعه علمی دکتر مرسلی رو پیدا کنید. drmursali.com. بنای دارالفنون هم به دستور امیرکبیر ساخته میشه. میرزا رضای مهندس باشی با الهام از نقشه سربازخانه و عمارت ولیچ انگلستان نقشه ساختمون رو تهیه کرد و محمد تقی‌خان معمار باشی نیز اون رو ساخت. محل مدرسه رو هم ضلع شمال شرقی ارگ سلطنتی تعیین کردند. در شماره 29 روزنامه که شوال 1267 قمری منتشر شده اومده که
پارسال امنای دولت علیه بنا گذاشتند که در میان ارگ سلطانی دارالخلافه تهران تعلیم خانه‌ای بسازند که علوم و صنایع در آنجا تعلیم و تعلم شود و از آن وقت هم مشغول ساختمان این عمارت هستند، ولیکن هنوز تمام نشده است و چون کارش خیلی است تمام کردنش طول دارد. در روز دوشنبه گذشته نواب شاهزاده بهرام میرزا به آنجا رفتند و رسیدگی به کار آنجا کردند و اهتمام نمودند که زود و خوب به انجام برسانند و به طوری خوب و مضبوط بسازند که بیشتر از اغلب بناهای این ولایت سالهای سال آثار جلال این ایام فرخنده باقی خواهد ماند.
توی شماره 98 که تقریباً یک سالی از فعالیت دارالفنون میگذره یک گزارش مفصل از وضعیت دارالفنون و فعالیتاش منتشر شده که یک نمای کلی میده از همه کارهایی که در یک سال گذشته انجام شده. اگرچه که روزنامه نویس مثل همیشه همه چیز رو با اغراق و بزرگبینی در نظر گرفته. همچنین در این گزارش شرحی از شکل و شمایل کلی بنای مدرسه هم ارائه میده.
مدرسه دارالفنون که حسب الامر اقدس پادشاهی در ارگ مبارکه سلطانی ساخته شده و معلمین نمساوی و غیره اطفال شاهزادگان عظام و عمرا و خوانین را در آنجا تعلیم میدهند، در این اوقات کمال انتظام را به هم رسانده و ترقیات کلی به جهت متعلمین حاصل گردیده است. به طوری که در زمان اندک مانند کسانی که سالها کار کرده باشند، هر یک در فنی که تعلیم گرفتند کمال مهارت را به هم رساندند و چون از دو ماه قبل از سال سیف جان نیل که اول بنای مدرسه مزبوره بود، تفصیل امور متعلقات به مدرسه در روزنامه نوشته نشده بود، لحاظا اجمالاً سطری از آن نوشته می شود که آگاهی اجمالی حاصل گردد. در این مدت اگرچه هر روز شاگردان به درس خود حاضر می شدن، ولیکن بنای مدرسه که بنای عالی و طرحی جدید مشتمل بر 50 حجره منقش مذهب وسیع بود، به اتمام نرسیده بود، در این روزها به اتمام رسیده و 8 ارم را که هر یک محتاج الیه امور مملکت و سپاهی و رعیت است به قانون سایر دول در آنجا تعلیم می‌دهند و معلمین نمساوی و غیره را که حاضر نموده‌اند به جهت هر یک به تفصیل ذیل شاگردان از اخلاف و نتایج شاهزادگان عظام و عمرا مقرر داشتند و به جهت بعضی از آنها مواجب برقرار فرموده و سایرین را از انعام مستمری و ماهانه مرحمت فرمودند و لباس زمستانی از ماخوت و تابستانی از خارا و نهار مطبوخ و رنگین معین داشته و در سالی 3 بار حکم به امتحان آنها می شود و در هر امتحانی به اندازه ترقی انعام و نشان مرحمت می شود.
در ادامه نویسنده به تک تک معلمین مدرسه میپردازه و گزارشی از عملکردشون ارائه میده. اگرچه که از نظر اون همه معلم‌ها کارشون عالیه و همگی خیلی خوب از عهده کارها برومدن.
معلم هندسه عالی جاه میرزا ملکم است و به شاگردان مدرسه دو درس میگوید. یکی درس حساب و هندسه عام است و یکی درس خاص است. معلم علم توپخانه موسی و کرشش است و مترجم او میرزا زکی. شاگردان مشارالیه 26 نفرند. در این مدت بسیار خوب تحصیل کردند و علم توپخانه و علم هندسه و حساب و علم جغرافیا و مشق توپ و مشق پا را به ترتیب ایام هر روزه در کمال جد و جهد مشغول بودند. معلم پیاده نظام آلیجاه قلوندل متراتسو ایتالیایی که با سایر صاحب منصبان و همراهان خود در سلک چاکران دولت علیه متسلک بودند و مشارالیه با کمال شایستگی و آراستگی هر روزه در میدان مشق بیرون شهر مشغول مشق جمعی افواج رکابی بوده و بسیار خوب از عهده برآمد. معلم سوار نظام آلیجاه موسی و نمیرو است و مترجم او آندره خیاط نمساوی است و شاگردان او 5 نفرند که مقرر است در مدرسه علم سوار نظام بیاموزند. معلم درس فرانسه آلیجاه موسی و ریشارد فرانسوی است که در سایر علوم نیز مهارتی تمام دارد و به عموم شاگردان درس زبان میگوید. معلم علم معادن موسیو چرنتای نمساوی است و مترجم میرزا رضای کاشانی است. بعد از 2 ماه تعلیم شاگردان خود مأمور به بازدید معادن شد و شاگردان خود را همراه برد و از دولت علیه مخارج زیاد و انعام به آنها مرحمت شد. معلم طب و جراحی آلیجاه موسیو پلاک نمساوی و مترجم او محمد حسن خان قاجار 20 نفر شاگردان اوست و در کمال نظم و خوبی تحصیل می نمودند تا اینکه علم تشریح را که در سایر مدارس دول خارجه از قرار تقریر معلم در 1 سال تحصیل می نمایند در 3 ماه فارغ شدند. معلم علم طبیعی و دواسازی آلیجاه موسی و فکتی و مترجم او نیز میرزا رضاست. شاگردان مشارالیه 7 نفرند و در علم خود کمال سعی نموده و خوب ترقی کردند، چنان که در امتحان اول 2 نفر آنها صاحب نشان شدند. معلم درس فارسی و عربی عالی جناب شیخ محمد صالح است که مردی زاهد و مقدس است و به 20 نفر از شاگردان مدرسه که در فارسی و عربی چندان مهارتی نداشتند درس میگوید.
اگه دقت کرده باشین نام اساتید دارالفنون تغییر کرده. روایت‌هایی هست که میگه میرزا آخان سعی کرده برخی از اساتید رو عوض کنه. برخی هم معتقدند این همزمانی ورود اساتید اتریشی با ایران با عزل امیرکبیر برخی از اونها رو دلسرد کرده. با این وجود تعدادی از اونها میمونند و بعدتر هم برخی دیگه بهشون اضافه میشن. البته همه معلم‌ها هم همیشه خارجی نبودند. مثلا یکی از معروفترین معلمین دارالفنون همین میرزا ملکم خان بود که در نمره‌های قبلی بهش پرداختیم. کارهای این معلمین خارجی خیلی هم به چشم دولت میاد و هم به چشم روزنامه نویس و مردم. توی یکی از نمره‌های روزنامه اومده که
از جمله کارهای خیلی که در راه انداختن مدرسه دارالفنون و آوردن معلمین از فرنگستان فواید آن آید عامه خلق گردیده، کارهای آلیجاه دکتر پولاک معلم علم طب است. بعد از رفع ناخوشی وبا که مدرسه دارالفنون دایر گردیده، مشارالیه 3 سنگ مثانه بیرون آورده و در تعلیم شاگردان به محض تحقیق علمی اکتفا نمی کند، بلکه به عمل یدی رفع هر گونه مرض را حالی و خاطر نشان می نماید و از ماه محرم پارسال تا حال که 1 سال است 23 سنگ مثانه بیرون آورده که 20 نفر آنها ذکور و 3 نفر آنها اناس بودند و از همه اینها 1 نفر تلف شده است. الحق آلیجاه مشارالیه در کار خود بسیار قابل و ماهر است و تفصیل معالجات غریبه دیگر که نموده اند در هفته آینده در روزنامه نوشته می شود.
روزنامه نویس به وعده‌ای که داده عمل می کنه و هفته بعد بخش دیگری از معجزات دکتر پولاک رو رو می کنه.
از کارهای آلیجاه دکتر پولاک معلم علم طب و جراحی که در هفته گذشته اجبالاً اشعاری شده بود، در این اوقات کارهای غریبه دیگر سوای بیرون آوردن سنگ مثانه در عمل جراحی که عمل یدی طبی است نموده. از جمله 3 دفعه دراماسن قشای بیزه که رطوبت در کیسه بیزه ریخته و باعث ورم شدید شده بود، دو مرتبه خود و یک مرتبه شاگرد او میرزا رضا عمل ید نمودند.
و همینجور مفصل به درمان انواع بیماری ها توسط دکتر پولاک ادامه میده. در ادامه هم می نویسه که پولاک برای اینکه شاگرداش خوب طبابت رو یاد بگیرن، هر روز مریض ها رو به دارالفنون میاره و اونجا بررسیشون میکنه. دکتر فوکتی هم که معلم دواسازیه، هر روز برای بیماران نسخه می نویسه. این دکتر پولاک دکتر معروفیه، یک سفرنامه مشهور هم داره که در حقیقت یک گزارش دقیق از وضعیت اجتماعی ایران در دوره ناصریه. ما هم قبلا در نمره های قبلی در چند نوبت بهش ارجاع دادیم. توی همین شماره درباره یکی دیگه از معلمای دارالفنون هم گزارشی اومده درباره حضور و غیابش. برخورد روزنامه نویس با این معلمای خارجی تا حدودی شبیه برخوردیه که امروزه بعضیا با سلبریتی ها میکنن. اینکه کجا خونه گرفتن یا سر درس کلارس چه کارهایی میکنن.
آلیجاه موسیو کرشیش معلم علم توپخانه در روزنامه گذشته نوشته شده بود که در شمیران منزل نموده و از آمدن به شهر اکراه داشت. این معنی مهم این میشد که مشارون الیه از خدمت محوله به خود غفلت داشته باشد و حال اینکه هر هفته سه روز به شهر آمده در مدرسه دارالفنون با شاگردان خود و شاگردان درس هندسه مشغول تعلیم و تعلم بوده و از قرار نوشته مقرب الخاقان محمد خان میرپنجه، مشارون الیه در هفته سه روز که به دارالفنون می آمد دو مساوی ایام سابق اوقات صرف تعلیم شاگردان خود و شاگردان درس هندسه می کرد که تلافی سایر ایام هفته را کرده باشد.
یک سال بعد توی شماره 173 که مربوط به شعبان 1270 قمریه، ما دوباره بر می‌خوریم به یک گزارش مفصل از اقداماتی که معلمین اتریشی در تهران می‌کنند. این گزارش هم خیلی جالبه.
در فصل پاییز پارسال، آلیجاه کانتگراچای صاحب منصب، مهندس قابل از دولت آستریه که مدتی در قشون آن دولت خدمت کرده بود، به دربار همایون آمده و 19 نفر از شاگردان قابل با ذهن و ذکاوت به مشارون علی سپردند و شاگردان مزبور در اندک مدت کمال قابلیت را به ظهور رساندند، خصوصا در کشیدن نقشه نظامی که نقشه زمین را می کشند، هم از روی نقشه و هم از روی هر محلی که به نظر می آورند. آلیجاه میرزا ملکم مترجم دارالفنون در این علم کتابی ترجمه کرده است که بسیار به کار خلق خواهد آمد و در ترجمه کردن کتاب مزبور کمال قواعد و مهارت و فطانت و دانش را به عمل آورده است و از اشخاصی که در مدرسه مشغول می باشند، یکی آلیجا حکیم پولاک معلم طب و جراحی است که وقوف و مهارت کامل و سعی و اهتمام تمام دارد و الحق اطبا و جراحان قابل از شاگردانی که در نزد آلیجا مشارون علیه درس می خوانند به هم خواهند رسید. کتابی نوشته است در علم تشریح بدن انسانی که چند هفته است در روزنامه اعلان می شود و تا به حال چنین کتابی به زبان فارسی نوشته نشده است و بسیار به کار کل جراحان این دولت علیه خواهد آمد. و همچنین آلیجاه موسیو فوکتی دواساز در علم دواسازی به چند نفر از شاگردان دارالفنون درس می دهد و این هم علمی است که بسیار به کار اهل این ولایت خواهد آمد. و همچنین آلیجاه قلونل متراتسو در حرکت دادن قشون کمال مهارت و وقوف را دارد و افواج قاهره را در مشق و حرکت بسیار چابک نموده است و چند نفر شاگرد خوب تربیت کرده است که هر یک حالا منصب اوتاماژوری دارند. و همچنین آلیجاه موسیو نمیرو معلم سوار نظام، سواره که به او سپردهاند آنها را خوب مشق داده و در حرکت تعلیم شایان گرفتند و چون که اهل ایران در سواری خوب و ورزیده هستند و اسبهایشان نیز به فراست و تعلیم مشهورند، مشق سوار نظام را زودتر از اهل بعضی دول یاد می‌گیرند.
توی شماره 399 روزنامه که مربوط به ماه صفر سال 1275 قمریه به یک گزارش جالب میرسیم. این دوره تقریباً 7 یا 8 سال از کار دارالفنون گذشته و کم کم شاگردا دارن نتیجه درسایی که خوندن رو میبینن. این گزارش درباره گروهی از دانشجوهاست که مأمور میشن که برند و ارتفاع قله دماوند رو حساب کنن. گزارش خیلی مفصله و 2.5 صفحه از روزنامه رو به خودش اختصاص داده. بنابراین گزارش کار سنجش ارتفاع تماوند و کاخ نیاورون به دستور اعتزاد السلطنه رئیس وقت دارالفنون انجام شده و شاگردای موسیو کرشش روز شنبه 18 محرم 1275 هجری قمری از تهران عازم نیاورون شدند. اول در باغ اعتزاد السلطنه در حصار بو علی درجه ارتفاع ترمومتر که معروف به درجه سرما و گرماست گرفته شده و 210 درجه شده و به قاعده حساب عمل نموده 460 ذر شد که ارتفاع قصر سلطانی از سطح تهران است. بعد به سوهانک میرند و صبح راهی بومهن میشن. روز بعد دماوند و از اونجا روانه امامزاده هاشم میشن و به آبگرم لاریجان میرن. دوباره ترمومترشون رو راه میاندازند و 877 زرده آب گرم از سطح تهران مرتفع تر است. از اونجا 10 نفر بلد راه میگیرند و دم صبح روانه کوه دماوند میشند و در کمال صعوبت 2 فرسخ بالا میرند و در زیر سنگی که مشهور به بارگاه بوده اتراق میکنند. کنار اون سنگ نهر آبی جاری بوده ولی یه ساعت به غروب مونده نهر یخ میبنده و اینا حواسشون به این ماجرا نبوده. در نتیجه بی آب میمونن و تموم شب تشنگی میکشن و برفگیر هم میشن. روزنامه نویس نوشته که باد بسیار شدید وزیدن گرفت که قوه طبخ و تحصیل روشنایی باقی نگذاشت. خلاصه صبح راه میفتند و بعد از نیم فرسخ به اول برف میرسن که 2681 ذر مرتفع تر از تهران بوده. باز یه فرسخ بالاتر میرند و میرسند به بند حکیم که 4436 در مرتفع تر از سطح تهران میشه. این بند حکیم جایی بوده که 4 سال قبل از این یکی از حکمای فرنگی به عزم سیاحت به اونجا رفته و دیگه جلوتر از اون نتونسته بوده بره و روزنامه نوشته برای همین به این اسم معروف شده. 2 نفر از بلدها اونجا حالشون بد میشه و بقیه خودشون رو به مامشی بند میرسونند که به حساب 5460 ذر مرتفع تر از سطح تهران بوده. از اونجا به اندازه 1000 قدم راه میرند و تقریبا به قله کوه میرسند که روزنامه نویس دربارش نوشته بالای کوه جاییست وسیع و وسط آن گودالیست بزرگ و پر از برف و عمق گودال را تا امروز کسی مشاهده ننموده و در آنجا زیاده از 5 دقیقه زیستن میسر نشد و از برای فدویان حالت انقلاب دست داده. درجه ارتفاع ترمومتر را در کمال سرعت گرفته و 3 نفر از بلدها را امر به کندن گوگرد نموده و مراجعت کرده و عمل دیگری که به واسطه چوب و ریسمان باید بشود از شدت زیادتی باد نتوانستند به عمل بیاورند و 2.5 ساعت به غروب مانده در نهایت سرعت و آسانی به قریه کرنا که در پای کوه است وارد شدند. در این برهه تاریخی برای اولین باری که دولت به صورت مستقیم وارد امر آموزش و پرورش میشه و بودجه خاصی رو هم براش در نظر میگیره و قرار میشه مالیات ملایر و توی سرکان رو برای اداره دارالفنون در نظر بگیره. از اونجایی که معلمین دارالفنون خارجی بودن، این مدرسه اول زیر نظر وزارت امور خارجه اداره میشد. ابتدا ریاست مدرسه رو به میرزا محمد علی خان میسپارن، اما اونطور که هدایت در کتابش نوشته بعد از درگذشت میرزا محمد علی خان به خاطر غالب بودن جنبه نظامی مدرسه ریاستش به عزیز خان مکری آجودان باشی کل نظام واگذار میشه. ناظم مدرسه رضا قلی خان هدایت بود که 18 سال این سمت و سپس ریاست دارالفنون رو به عهده گرفت. به گفته احتشام السلطنه به خاطر وجود دارالفنون اصلا وزارت علوم تأسیس شد تا به امور این مدرسه رسیدگی کنه. تحصیل در دارالفنون رایگان بود و حتی برخی از دانشجویان مبلغی ماهیانه نیز دریافت می‌کردند. اما در سال 1299 شمسی طبق مصوبه شورای عالی معارف دانشجویان ملزم به پرداخت شهریه میشن. البته دانشجویان بی‌بضاعت مستثنا میشن. به دانشجویان روزانه 1 وعده غذا و سالیانه 2 دست لباس، یکی زمستانی و یکی تابستانی میدادن. لباسهاشون رو هم همونطور که در روزنامه شنیدید برای هر رشته شکل و شمایلش فرق میکرد و از لباس میتونستید تشخیص بدید که دانشجوی کدوم رشته هستن. در کتاب خاطرات احتشام السلطنه اومده که ابتدا شاهزادگان و فرزندان رجال دولتی در دارالفنون تحصیل میکردن و به هر یک از اونها اتاق مخصوص داده بودن. اما بعدها فرزندان مردم عادی به استثنای یهودیان حق تحصیل در دارالفنون رو پیدا میکنن. دارالفنون 3 سال بعد از دارالفنون عثمانی و 20 سال قبل از دارالفنون ژاپن تأسیس شد. گفته میشه سازماندهی دارالفنون اقتباسی از پلی‌تکنیک وین که البته با وجود اساتید اتریشی چیز عجیبی هم نیست. دارالفنون با آموزش 8 رشته کار خودش را آغاز میکنه و البته آموزش زبانهای آلمانی، انگلیسی، عربی، روسی و فرانسه نیز جز برنامه‌های دانشجوها بود. در حقیقت با تأسیس دارالفنون آموزش زبان خارجی هم یه جورای عمومیت پیدا میکنه. در برنامه درسی دانشجوها دو نوع درس وجود داشت. دروس عمومی که برای همه دانشجویان یکسان بود و دروس خصوصی که بنا بر رشته تحصیلی فرق میکرد. شیوه آموزشی هم به این گونه بود که ابتدا معلم درس خودش رو ارائه میکرد و در مرحله بعد دانشجوی ممتاز که به اون خلیفه درس میگفتن آموزش رو ادامه میداد. نکته جالب اینجاست که با وجود اینکه نخستین معلمای دارالفنون بیشتر اتریشی و ایتالیایی بودند، به خاطر نبودن مترجم این دو زبان و از اون طرف وجود مترجمان خوب فرانسوی مثل همون میرزا ملکم خان، درس‌ها اکثرا به زبان فرانسوی ارائه می‌شد و به قول حسین محبوبی اردکانی در کتاب تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران، بعدها همین زبان فرانسوی به مدت 80 سال زبان رسمی آموزش در مدارس ایران بود. هر استادی موظف بود در رشته‌ای که تدریس می‌کنه یک کتاب هم تألیف کنه و به این ترتیب نخستین کتاب‌های آموزشی ایران تألیف شدند. دوره آموزش در دارالفنون ابتدا 7 سال بود، بعد 5 سال شد و در آخرین سالهای حکومت ناصرالدین شاه به 4 سال تقلیل یافت. نظام آموزشی در دارالفنون کاملا کاربردی بود، یعنی آموزش عملی و نظری همزمان با هم ارائه می شد. دروس هم کاملا منطبق با نیاز روز انتخاب شده بود. آموزش نظامی در اولویت، بعد از اون پزشکی و داروسازی و بعدتر هم صنایع و معادن. دارالفنون در حقیقت نخستین مؤسسه پزشکی ایران هم هست و همونطور که در متن روزنامه هم اومده بود، نخستین آموزش عمل جراحی با درآوردن سنگ مثانه توسط پولاک انجام شد. در نمره قبلی هم از زبان الهه شنیدید که نخستین سیم تلگراف در ایران هم میان دو تا اتاق مدرسه دارالفنون برقرار شد. نقشه برداری علمی نیز اولین بار در دارالفنون انجام گرفت و موسیو کرشیش نقشه تهران رو کشید. بعدها در ادامه فعالیت‌های دارالفنون ترجمه بسیاری از متون نیز مورد توجه قرار گرفت. یکی از تکالیف دانشجوها در زمان تعطیلی مدرسه ترجمه کتاب بود که برای گزارش اون یک روز در هفته موظف بودن به مدرسه بیان. 80 سال پس از آغاز به کار دارالفنون در سال 1308 خورشیدی، وزارت فرهنگ از مهندس مارکوف روسی خواست بنای دارالفنون رو بازسازی کنه. مارکوف دارالفنون رو بر اساس آمیزه‌ای از معماری عصر هخامنشی و صفوی بازسازی کرد و به جز چند بخش محدود مانند حیات و آبنما و ایوان حیات شمالی همه بخش‌های دیگر رو عوض کرد. این بنا از اون پس یکی از دبیرستان‌های پیشرو تهران شناخته شد. بخش آخر این نمره گازت رو میخوام به فارغ التحصیلان دارالفنون اختصاص بدم. وقتی به فهرست اسامی نگاه کنید، برای هر اسمی میشه یک نمره کامل یک پادکست پورتره در آورد. این نشانگر اهمیت دارالفنون در تاریخ مدرن ایرانه. عمده فارغ التحصیلان دوره اول وارد دولت شدن. حتی عبدالمجید میرزا که در رشته پیاده نظام تحصیل میکرد به نخست وزیری مظفرالدین شاه رسید. عباس خان پسر میرزا رضای مهندس شهردار تهران شد. محمد حسن خان اعتماد السلطنه پسر حاجب الدوله مترجم مخصوص ناصرالدین شاه و رئیس انتباعات دربار شد که بعداً مسئولیت روزنامه دولت را هم به عهده گرفت. همینطور بعضی های دیگه برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفتن. مثلا علی اکبر خان کاشونی به فرانسه رفت. اونجا نقاشی یاد گرفت و وقتی برگشت در دارالفنون نمایشخانه راه انداخت. فارغ التحصیل های دوره های بعدی هم آدم های سرشناس و مهمی بودن. مثلا عباس قلی خان قزوینی بنیانگذار جامعه آدمیت، علی اکبر خان نفیسی صاحب فرهنگ نفیسی، یا شناخته شده تر از اینها محمد قفاری کاشانی معروف به کمال الملک نقاش مشهور دوره ناصرالدین شاه که بعدها مدرسه صنایع مستظرفه رو تأسیس کرد که شاید نخستین هنرستان ایران باشه، که در اون غیر از نقاشی منبتکاری و موزاییک‌کاری و غیره هم تدریس می‌شد. میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل، روزنامه نگار مشهور مشروطه خواه که به دست محمد علی شاه به قتل رسید. محمود احتشام السلطنه، اولین رئیس مجلس در ایران. محمد علی فروغی زکاالملک که چندین دوره نخست وزیر ایران بود و یکی از تأثیرگذارترین رجال سیاسی تاریخ معاصر ایران به شمار میره. محمد معین، استاد ادبیات و صاحب فرهنگ فارسی معین. صادق هدایت، نویسنده شهیر ایرانی و خیلی نامهای آشنای دیگه هم از جمله فارغ التحصیلان دارالفنونن. بعدها که در ایران آموزش عالی نظام و سرشکلی یافت و دانشگاه تأسیس شدن، دارالفنون هم از یک مؤسسه آموزش عالی به یک دبیرستان تنزل یافت. اما با این وجود همچنان چهره های شناخته شده و تاثیرگذاری رو پرورش داد. از جمله فریدون آدمیت، مجتبی مینوی، منوچهر اقبال و حتی متأخرتر مصطفی چمران و بهرام بیضایی. اگر بگیم که ما امروز از فرهنگ و هنر و علم هر چی داریم، ادامه همون دارالفنونه حرف خیلی گزافی نزدیم. دارالفنون آغازگر آشنایی ایرانیا با علم و دانش جدید بود. نقش بسزایی در ترجمه متون علمی به فارسی داشت و شاگردانی رو تربیت کرد که بعدها هر کدام منشأ آثار متعدد فرهنگی و علمی در ایران شدند. دارالفنون در حقیقت تولد طبقه جدیدی از نخبگان ایرانیه. طبقه ای که وجه تمایزشون علم جدیده، دانش روز، تمدن مدرن. طبقه آدم‌های تحصیل کرده و به اصطلاح روشنفکر، اونهایی که ایران جدید رو شکل دادن، اونهایی که دولت مدرن رو تشکیل دادن. بعضی هاشون مانند فروغی سعی کردن بوروکراسی رو جایگزین میرزا بنویس‌های سلطنت‌های قدیم کنن و بعضی هاشون هم مثل میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل به جنگ دیو استبداد رفتن و حق پرسشگری رو به ملت آموختن. نمیدونم شما کی این نمره گازت رو گوش میدید، ولی من الان که دارم ماجرای دارالفنون رو روایت میکنم، سالگرد 16 آذره. انتشار این نمره هم 18 آذره. البته ما برای این تصادف برنامه ریزی نکرده بودیم، اما حالا که این اتفاق افتاد و منم هنوز بعد 14 سال عنوان دانشجو رو یدک میکشم، دوست دارم یادی کنم از دوستان دانشجوی خودم، اونهایی که عافیت زندگی دنیاشون رو فدای مطالبه حق و حقیقت کردن، اونهایی که پرونده هاشون ستاره بارون شده و حق تحصیلشون نابود، و بیشتر و بالاتر از همه اینها اونهایی که خون سرخشون راهنمای راه آزادی و آزادگیه. به یاد داشته باشیم که 16 آذر 1332، 18 تیر 1378، 16 آذر 1388 و خیلی روزهای دیگه شبیه این روزها فقط روزهای روی یک تقویم نیستن. با منو همراه منو چوبه علف بر سر ما بغز منو آه منو حک شده اسم منو تو رو تنه این بسیار ترکیه بیداد و ستم مونده هنوز رو تنه ما دست بی فرهنگی ما پرز تمومه علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدماش دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستان من با من و همراه منی چوب علف بر سر ما بغز من و آه منی حق شده اسم من و تو رو تنه بسیار پرچه ی بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما موسیقی
دیدار دبستان من با من و همراه منی چون به علف بر سر ما بغز من و آه منی حق شده اسم من و تو تنه تحت سیاه ترکه دیدار و ستم مونده هنوز رو تن ما دست بی فرهنگی ما هرزه تمومه علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدماش دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یاد دبستانی من با من و همراه منی چوب علف بر سر ما بغز من و آه منی حق شده اسم من و تو روحن این تخت سیاه پرکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما
چیزی که شنیدید نمره 14 گازت بود. گازت رو ما یعنی صادق روحانی و الهه خسروی یگانه منتشر می‌کنیم که مروری بر مطبوعات ایران در دوره قاجار، مشروطه و اگر عمری باقی مون پهلوی اول. روال کار ما البته این دوره این نمره یه ذره تغییر کرد. معمولاً الهه است که روزنامه رو مرور می‌کنه، ولی این نمره من با کمک یادداشتایی که الهه توی مرور مطبوعات داشت دارالفنون رو از متن اصلی بیرون کشیدم.
برای این شماره ما باید از آقای عالیجاه علی امینی تشکر کنیم که زحمت کشید و اومد این متن‌های مربوط به روزنامه رو خوند. خیلی زحمت کشیدن و خیلی لطف داشتن و همچنین باید از همه کسانی که تا الان این پادکست ما رو گوش میدن و بازخوردهای مثبت و به هیچ عنوان منفی تا الان نداشتیم تشکر کنیم بابت اینکه گوش میدین. حالا اینترنت ملی شد، نمیدونیم چه اتفاقی میخواد بیفته برای گازت، اما تا ملی نشده گازت رو گوش بدید و به دیگران هم معرفی کنید. قربون شما.
الله علی زوره هم خدا و هم سایه خدا که خود هم باشه به شما خواهم داد.